بسم الله الرحمن الرحیم.
چون چند روزی از آغاز بحث گذشته، من یک نمایی از عنوان بحث عرض کنم با تعابیر دیگری که دوستانی که پیگیری میکردن ملول نشن. ببینید، در روایات فرمودن حسن السؤال نصف العلم، خوب سؤال کردن خودش نیمی از علمه. یعنی در داخل یک سؤال خوب کلی معرفت خوابیده، حالا چه آدم به جوابش برسه چه نرسه. خب این یه مسئله بدیهی و عقلانی است. روایت هم وقتی تصریح می‌فرماید دیگه برای آدم خوب جا می‌افته. من این کلمه سؤال رو تبدیل می‌کنم به مسئله. وقتی مسئله خوبی ما داشته باشیم که بخوایم حلش کنیم، خود این مسئله خوب داشتن برده، خود این مسئله خوب داشتن درش معرفته. در حالی که اگر سؤال بد داشته باشیم، سؤال نابجا، مسئله‌ای که بد طراحی شده باشه، ما رو خودش از جواب دور میکنه، منحرف میکنه. همین الان تو این شرایط جامعه یک کسی مسئله رو بد طرح بکنه، مثلا در مورد حجاب، بعضی ها مسئله حجاب رو بد مطرح میکنن، اصلا نمیشه جوابش رو داد دیگه. مثلا حجاب به عنوان یه مثال دم دستی که همه ازش صحبت میکنن، میگه آیا کار عقیدتی و دینی و ارزشی اجبار باید بشه یا نه؟ اصلا سوال خرابه. اگه کسی بره این سوال رو جواب بده، سر کاره، دیرم به جواب میرسه، محل دعوا هم میشه. حالا اصلا حجاب به دلیل این که یک مسئله حکم دینی هست که قانون نشده، که به دلیل آثار اجتماعیش قانون شده، ولی ما احکام دینی فراوانی داریم که قانون نشده، مثل نماز که مهمتر عمود الدین، از صلات عمود الدین. خب چرا هیچ کجا قانون نمیگذارن بی نمازو بگیرن؟ پس اصلا مسئله این نیستش که شما بگی حجاب به عنوان یک مسئله دینی آیا باید قانون بشود یا نشود. طرز طرح سوال انحرافیه. خیلی مهمه دوستان من که ما مسائل حیات بشر رو چی میدونیم. مسئله اصلی زندگی انسان چیه؟ وقتی مسئله غلط مطرح بشه، جواب دور میشه، جواب دیر میشه، اصلا بری رو جواب کار کنی سر کار رفتی، مسئله باید درست مطرح بشه. خب بنده میخوام این رو عرض بکنم، یعنی واقعا اگه هدیه ویژه‌ای من ناچیز داشته باشم به سرورانمون بخوام تقدیم بکنم، حالا یه وقتی هدیه‌ای از یه کوچکی ممکنه به دست شما برسه، هدیه خیلی بزرگ باشه دیگه، امکان داره دیگه. مسائل حیات بشر رو بیاد از قرآن بگیریم. کسی برای ما مسئله مطرح نکنه، خواهش میکنم. نه اینکه جواب مسائل رو بریم از قرآن بگیریم، مسئله رو بریم از قرآن بگیریم. و چه مقدار مسائل غلطی که مطرح شده تو جامعه هم الان، سر زبونا، تو کتابا، مسئله اساسا غلطه، طرز طرحش غلطه. بعد شما میخوای بری این مسئله رو پاسخ بدی، وقت بگذاری برای پاسخ دادنش، وقت خودتو تلف کرد، خیلی دیر به پاسخ صحیحش میرسی. اصلا خود بیان این مسئله تبلیغی است علیه حقایقی که ما میخوایم بهش برسیم. قرآن کریم برخی از مسائل کفار رو دیدید هیچ وقت جواب نمیده. مثلا میگن که یا رسول الله، شاهدت کیه که به تو وحی اومده؟ میفرماید بگو شاهدم خداست. این که جواب نیست. یعنی من میدونم مسئله تو این نیست که دنبال شاهد بگردی، تو مسئله یه چیز دیگه است. من که نمیام مسئله تو رو جواب بدم که تو چالش برای من مطرح بکنی. مسائلمون رو بدیم به قرآن، قرآن مسائل ما رو تشخیص بده، تنظیم بکنه. قرآن عزیز دلم، شما بگو مسئله حیات بشر چیه؟ این از مقدمه اول. حالا من نمونه هایی از مسائل غلط رو برای شما ذکر کنم که متناسب با بحثمون هست. مثلا یکی از مسائل غلط، مادیگرائی مقابل معنویت. یکی از مسائل غلط، جهان سکولار مقابل جهان دینی هست. اصلا یه هم چیزی وجود نداره، جهان سکولاری وجود نداره. کو سکولار؟ کی سکولاره؟ این جهان امروز رو داری میگی؟ اینا که الان دست صهیونیست هاست، اونا هم با دین خرابشون به اینجا رسیدن، به این قدرت رسیدن، به همین قدرت رسیدن. صهیونیست ها با دینشون بوده، بین خودشون ندارن. و خیلی ویژگی های دیگه ای که اینها رو به این قدرت رسونده. ما جهان سکولاری نداریم. کو جهان سکولار؟ که حالا بیم الاف بشیم بشینیم علیه سکولاریزم مقاله بنویسیم. سکولاریزمی وجود نداره. آها، این برده هایی که سلطه یهود بیدین کرده، منظورتون ایناست؟ خب اونو سرشو بزن دومش وا میره. از ما جهان سکولار نداریم. یا مادیگرائی در مقابل خداگرائی. یه عده‌ای مادیگرا هستن، دشمن خداپرستی هستن. ما والا تو قرآنی هم چیزی ندیدیم. تو قرآن عناوینی که دادیم ایناست: کافر، مشرک. کافرا خیلی هاشون اهل کتاب، هم کافر هم مشرک هم اهل کتاب. اینا یه سابقه ایمانی دارن، دوچار توقف ایمان شدن، دوچار آسیب‌های جامعه دینی شدن. قابیل مگه مادیگرا بود؟ بعد حابیل خداگرا بود، قابیل رفت حابیل رو کشت برای اینکه یه مادیگرا علیه معنویتگرا؟ مثلا این که نبوده که. از اولش ماجرای حسادت مؤمنا بوده، تا آخرش هم همینه. و دیروز من عرض کردم، سعی کردم تلاش مذبوحانه‌ای داشته باشم برای این که بگم همه انسان ها خداگران. همون کافری که خدا فرمود تو قرآن، همون کافری که از تو مؤمن لجش در میاد، خدا تو قرآن گفت. خدا هم که صدق الله العلی العظیم راست میگه. حسدن من عند انفسهم. کافر، اگه تو خدا رو قبول نداری، پس چرا به من حسادت میکنی؟ پس چرا دوست داری من از دینم در بیام؟ خب بذار من با دینم بدبخت بشم، تو هم بشین به من بخند. تو منو تحقیر کن، چرا حسادت میکنی؟ حسادت میکنه چون دلش اینجاست، چون اون ته فطرتش مادیگرا نیست، ته وجودش اونم بدبخت خدا رو میخواد. چون بهش نرسیده با خدا پرستا لجه. پس ما چیزی تو دنیا به عنوان مادیگرایی نداریم، ضد خدا باشه نداریم. چرا وقتمون رو سر این چیزا تلف بکنیم؟ جهان رو دینی تحلیل بکنیم. ببین کاری که قرآن میکنه، جهان رو دینی تحلیل میکنه. میگه چی؟ کافر و مشرک و مؤمن، منافق و مؤمن. اینجوری خدا تقسیم میکنه. تقسیم دیگه ای شما تو قرآن دیدید؟ مسئله درگیری کافران و مؤمنان است. و خودش تحلیل میکنه کافرا و مشرکا کلی به خدا ایمان دارن. اگه از اینا بپرسی، قرآن فرمود 7 مرتبه به زبانهای مختلف، اگه از اینها بپرسی خالقتون کیه، لیقولن الله. اینا حتما میگن خدا، اینا تردیدی ندارن تو این مسئله. بعد خدا میفرماید پس چرا بهش به پیامبر ایمان نمیارید؟ چرا به آیاتش ایمان نمیارید؟ چرا فرمانش رو گوش نمی کنید؟ یعنی داره به ما میگه، میگه مسئله اینه. این دعوا سر پیغمبر داره. وقت پیغمبر میخواد چیکار کنه؟ تجدید حیات کنه ایمان رو، ایمان رو ببره جلو، اینا مقاومت میکنن. بنده حالا به عنوان تجربه اندک طلبگیم یه زمانی فکر میکردم برم فلسفه غرب بخونم، 4 سالم حدودا شاید وقت گذاشتیم که بریم جواب اونا رو بدیم. واقعا منم فکر میکردم مسئله این تفکراتیست که فیلسوفان غربی اومدن مطرح کردن، اینها ماتریالیستن، دنیا رو مادیگرایانه تحلیل میکنن منهای خدا و اینها مشکل بشرن. واقعا بعد از سالها دیدم وقت تلف کردن مسئله بشر این نیست. حتی تو دانشجوها و دانشگاه های ما شبهه انداختن، خب شبهه میندازن، ذهن درگیر میشه، یه عده هم خوبه وقت بگذارن جواب اینا رو بدن، ولی کاش قبل از این که اونا شبهه بندازن ما مسئله رو مطرح کنیم، بگیم بچه ها میدونید مسئله حیات بشر چیه؟ مسئله حیات بشر اینه. بعد میایم تو آموزش های اگه بریم فلسفه غرب رو نقد کنیم سر کار رفتیم، اگه بیایم آموزش های عقیدتی خودمون رو پیگیری کنیم، آموزش های عقیدتی ما هم که میدونید از کجا شروع میکنه، از اثبات وجود خدا، بازم این مسئله نیست. خب شما چرا از اثبات وجود خدا شروع میکنید؟ من یه بار از مقام معظم رهبری شنیدم ایشون جاهای دیگه هم شبیهشو فرمودن که ایشون از قبل از انقلاب معتقد بودن آموزش دین رو باید از تاریخ اسلام شروع کرد. بریم ببینیم واقعیت ماجرا دعوا سر چی بوده. یه دفعه اونجا نگاه میکنی میبینی که مردم مکه به خدا معتقدن. گفتم قصه هاشو دیگه این چند روز من اونا رو توضیح ندم، ولی به این پیامبر نمیخوان ایمان بیارن. خب نتیجه این نتیجه چیه؟ نتیجه حسادت و کبر مؤمنان. اینا بخشی از ایمانو دارن. خدا هم اول قرآن معرفی میکنه، مشکل ذهنی اینا رو مطرح نمیکنه، میفرماد فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اینا در قلبشون مریضی است. بعد مریضی دیگه اش هم فرمود، آیهشو خوندم برای شما، میفرماد هر کسی مقاومت کرد مقابل پیغمبر از کفار، این به خاطر کبرشه، منحصر کرد در کبر. مثلا عقیدتی فکری ندارن اینا. حالا یه جمله اضافه کنم به این بحث از نامه 31 نهج البلاغه. میفرماید جوان من امیرالمومنین علی علیه السلام، حالا خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام، خطاب به جوانان امت اسلامی، این دومی بهتره. میفرماید اگر قلبت صفا داره حرف منو بشنو، اگه قلبت صفا نداره نمیخواد حرف منو بشنو، فایده نداره. مسئله صفای باطنه. بعدم وقتی میخواد تعلیمات دینی بده اول از پیغمبر صحبت میکنه، بعدن از خدا. میفرماید فرض بهی قاعده، هیچ کس به اندازه این پیغمبر از خدا برای ما خبر نیاورده، بعدش از خدا صحبت میکنه. چون خدایی که تو میخوای بشناسی از کی میخوای بگیری؟ از این پیغمبر دیگه. صداقت این پیغمبر رو بیا اول قبول کن، عظمتش رو بیا اول قبول کن. خب طرحیه نامه 31 نهج البلاغه، اولین جزوه آموزشی تعلیم دین در تاریخ اسلام. قبلش هیچ مکتوبی به عنوان آموزش یه مجموعه معارف دینی ما نداریم. اینو گفتن و خیلی خبر ارزشمندیه. پس ما مسائلمون رو ببریم به قرآن تحویل بدیم، خیلی از این مسائلی که امروز بشر داره نیست. خب مثلا شما بفرمایید الان سوال کنید، بگی اگه من یه بیدین دیدم که هیچی رو قبول نداره، خب چی بهش بگم؟ این نباید اول اثبات وجود خدا بکنم؟ نه، اول خودشو بهش معرفی کن. شما بیدین دیدی یا اگر دیدی داره لج میکنه، کافره مثلا دیگه، چی میگه چی قبول نداره، اسمش چی میشه؟ شما مثلا باید اسمشو بذاریم کافر مثلا، علال قاعده اینجوریه. یه کمی مؤمنان رو براشون توصیف کن، یه کمی انبیاء رو توصیف کن. اولا تو این مرحله مؤمن ممکنه بشه، 190 مؤمن میشن. توصیف کن، مثلا میخواد اثبات کنی حقانیتشو، براش توضیح بده آقا چجوری روز امام حسین خیلی ها رو دیندار میکنه؟ مگه چی گفتی شما؟ مگه اعتقادات امام حسین رو میگی؟ شخصیت امام حسین رو میگی؟ این آزادگیش؟ هم بابا امام حسین علیه السلام که دیگه در عرش داره میتابه برای جهان،
مردم غزه مقاومت کردن، حماسه آفریدن، فروش قرآن تو جهان افزایش پیدا کرد. یا آقا اینا دیگه کی هم ببینیم کتابشون چیه. بعد چقدر مسلمون شدن در اثر دیدن حماسه اینا. توصیف کن براشون، شاید دلش خواست. بعد توصیف کن، مهمتر از توصیف انبیا و اولیا. برای اینکه یک کسی کافره، اصلا هیچ میگه من هیچی رو قبول ندارم، چیکار کن؟ راه حل قرآن. آقا ما بررسی کردیم تو قرآن، توصیف کافران و دشمنان انبیا بیشتر از مؤمنان و دوستان انبیاه. آمار سطری. برای چی؟ برای که کافرها دیگه فهمیدنی هن، جنایتاشون فهمیدنیه، هوساشون فهمیدنیه، قدرت طلبیاشون فهمیدنیه. خدا هم بارها تو قرآن فرموده انظر کیف کان عاقبت المکذبین، برو سرنوشت اینا رو ببین، برو زندگیشون رو ببین، بگو اینا دشمنی کردن. ما کاری نداریم به این که پیغمبر حقه، اینجوری زدنش. توضیح بده، روزه بخون از اول، روزه مظلومیت پیغمبر. خب اون بدبخت میگه چرا زدن؟ بگو آقا اونا اومدن زدن، اونا اومدن شعب ابی طالب محاصره کردن، اونا میخواستن بکشن. 10 مرتبه رفتن پیش ابو طالب بذار ما این جوان تو بکشیم، جاش جوان میدیم. خب اینی که هیچی معتقد نیست به شما میگه خب چرا میخوام بکشن؟ همینو سوال بکنه پا داده. تو کشتی دیدی پا بده میتونی دیری دو خمشو بگیری؟ پا داده. قرآن 1/5 حدوداً داستان انبیاست. اکثر داستان انبیا درگیری های انبیاست، اکثرش هم شامل مظلومیت انبیاست. تو از این درس بگیر، برو مظلومیت داستان پیغمبر خودتو بگو. 13 سال توی مکه لااقل این مظلومیت رو داشته، 10 سال تو مدینه این مظلوم، همش جنگ، همش میخواستن بکشن. آقا چرا میخوام بکشن؟ بس عقیدتی نیست. از این منظر که شروع بکنیم میفهمه مسئله چیه. جنگ با پیغمبر رو وقتی فهمید میفهمه دعوا سر چیه. الله اکبر. آدم چجوری اینا رو توضیح بده؟ مسیر تعلیم تربیت کشور ما کی میخواد تغییر کنه؟ من برای شما بگم جالبه، نفکر کنید من اینا رو یه طلبه حالا فهمیده، میشه که نفهمیده. یه عالم دینی هست 50 سال پیش اینو فهمیده، تو کتابش نوشته، تو درسش با دانشجوها گفته که این چیزی که من الان خودمو میکشم برای شما جا بندازم که درگیری سر چی بوده، درگیری ابو سفیان با پیغمبر سر مسئله عقیدتی نبوده. این عالم بزرگوار رو پیدا کنید، برید ازش خط بگیرید، خیلی درست حرف میزنه. این عالم بزرگوار مقام معظم رهبریه، الان داره جامعه اداره میکنه. این تفکر سالمش و حکمتش مال الان هم نیست، از اون زمان درست فهمیده، چون شخصیت قرآنی داره، چون از قرآن الهام گرفته. آقا در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، حسن این کتاب، فوق‌العادگی این کتاب که همین الان اساتید دانشگاه و دانشجو به طور طبیعی بدون تبلیغات اقبال بیشتری دارن این کتابو بخونن، نه کتاب‌های علمای دیگه. حالا دیگه من اصلا نام نمیخوام ببرم، بحث مقایسه پیش بیاد. خودشون اقبال دارن، میخونن، جذب میشن، تا آخر کتاب میخونن. با آمار من دارم اینو به شما میگم ها. آقا کتاب 50 سال چجوری میشه که الان جون داشته باشه؟ خب بعضی از کتابای شهید مطهری الان جاذبه نداره. چرا؟ چون اون کتاب‌ها رو ایشون علیه یک مارکسیستا نوشته. کو مارکسیست؟ خب الان جانشون میگه من قصرم سر میره بخونم. راست میگه. خب نه اینکه اون کتاب بعد کار خودش هم در زمان خودش انجام داده، ولی آقا چرا کتابش الان جون داره؟ ما که نمیخوایم الان تو جلسه خصوصی خودمون تبلیغ آقا بکنیم، شما که بهتر از من آقا رو میشناسی، و من اگه تبلیغ ایشون بکنم مثلا کسر شأن ایشونه. ایشون مسئله رو اونجوری دیده که تو قرآن دیدن. مسئله اینه، ما الان توی محیط عمومی والله من سخنرانی بکنم اصلا جرئت نمیکنم بگم
مسئله جهان بشریت کفر و ایمان است. باید چی بگم؟ باید بگم مثلا امپریالیسم مادیگرا و نمیدونم. حالا امام یک کمی اومد کمک کرد، فرمود استکبار جهانی. استکبار کیا مستکبر میشن؟ همه کسانی که در رقابت با مؤمنان و حسادت با مؤمنان میخوان سر مؤمنان رو بذارن به سنگ که چرا تو میگی تو نزدیکتری به خدا از من. دعوا سر اینه. قصه هابیل و قابیل. قول داده بودم یه نامه از نهج البلاغه برای شما بیارم، مفصل این نامه بخونم که امیرالمومنین علی علیه السلام در مواجهه با معاویه همین حرف رو به معاویه میزنه. معاویه مشکل تو با من میدونی مشکل چیه؟ همون حسادتی که قابیل به هابیل داشت، همون حسادتی که برادران یوسف به یوسف داشتن. بعد یکی یکی انبیا رو میشموره تا میرسه به زمان خودش، میفرماد همون مشکلی که ابو سفیان پدر تو با پیغمبر داشت از روی حسادت، تو هم الان همین مشکل رو با من داری. یه خط تاریخی رسم میکنه. این تو نامه چند نهج البلاغه است. من برای شما بخونم اگر بشه، و اگر بشه که یکمی طول میکشه، بعدم میخونم براتون انشالله. یه خط تاریخی، اون خط تاریخی الان هم هست. یه وقت نگی ببین، به خدا قسم اگه بگی این خط تاریخی دیگه زمان امیرالمومنین بوده دیگه، حسادت بنی امیه به امیرالمومنین چه ربطی به زمان ما؟ اگه به خدا قسم اگه اینو بگی توهین کردی به عظمت شأن امیرالمومنین. یعنی امیرالمومنین مصرفش تموم شده الان به درد ما نمیخوره؟ خوب نیست دیگه، عقلانی هم نیست این حرف بزنیم. ولی الان من به ادبیات نهج البلاغه نمیتونم صحبت کنم. چرا؟ مسائل امروز بشر مسائل دیگری است، ما دیگرایی در مقابل خدا پرستی آمد. ولی من کنترل خدا بگو قرآنم بذارم کنار یه دفعی، یه دفعی بگو دیگه. بعد اینجا مثلا در کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام نامه ای داره به معاویه، میفرماید اما بعد فانما اتيت به من دلالك ليس ببعيد ليس ببعيد الشبه مما اتى به اهلك وقومك الذين حملهم الكفر وتمنى الاباطيل على حسد محمد صلى الله عليه واله وسلم. حالا ببین حرفای معاویه با امیرالمؤمنین همه دینیه. میگه عثمان کشته شده، من طالب خون عثمانم، من فامیلشم، و تو باید. حرفای دیگه ای میزنه. بعد حضرت میفرماید این اباطیلی که تو داری میگی همون اباطیلیه که ابو سفیان به پیغمبر میگفت حسدن من از پیغمبر. تو با اون یکی هست. نامه چند دیگه اون نیوردم اینجا، مشهوره. بعد شروع میکنه اینها رو توضیح دادن، میفرماد مسئله تو با من همون مسئله قابیل با هابیل، همون مسئله ای که دشمنان نوح با نوح داشتن. دشمنان نوح با نوح چی میگفتن؟ تو قرآن نوشته، میگفتن یرید ان یتفضل علیکم، این نوح میخواد برتری پیدا کنه بر ما. مشکلش خدا نیست، ما زورمون میاد که بیایم برتری نوح رو بر خودمون بپذیریم. میفرماد معاویه تو هم زورت میاد برتری منو بپذیری. بعد توضیح میده، میکشه معاویه رو. آخر نامه جالبه، شمشیر علی ابن ابی طالب میخوای ببینی اینجا ببین. میفرماد معاویه تو میدونی حرصت از چی در میاد؟ سید شباب اهل الجنه از ما اهل بیته، سیدت نساء العالمین از ما اهل بیته. بعد خودش رو مثال میزنه، میفرماید تو اینا رو نمیتونی تحمل کنی، همه امتیازات مال ما بنی هاشمه و شما بنی امیه چی دارید؟ آقا این که حسود بود، شما که زدی ترکوندیش. چرا امیرالمومنین اینجوری جواب میده؟
برای اینکه میخواد بگه آقا این مسئله تا اینجا در نیاد بیرون مشکل بشر حل نمیشه. مسئله اینه. خب ما این مسئله رو چجوری نگاه بکنیم؟ دوستان من بیاید از آغاز از انسان شناسی شروع بکنیم. انسان یک موجود خداگراست و سر میزان تقربی که آدم‌ها به خدا دارن دعوا پیش میاد. برای کیا؟ برای حسودا. یکی از روایاتی که برای شما آوردم، بخونم این روایتو با جزئیات. اینجوری نگاه کنید، در کتاب توحید صدوق این روایت آمده. میگم کتاب توحید صدوق دیگه اعتبارشو اهل فضل و همه شما میدونید. طرف سوالش اینه: لأی علت جعل الله تبارک و تعالی الارواح فی الابدان بعد کونها فی ملکوته الاعلا فی ارفع محل. سوال میکنه، میگه امام صادق چرا به اصطلاح خدا ارواح انسانها رو که در ملکوت عالی آفریده، طرف آدم فهمیده ای بوده، چرا آورد گذاشت تو این بدن، تو این بدن خاکی؟ وقت حضرت جواب میده: ان الله تبارک و تعالی علم ان الارواح فی شرفها و علوها متى ترکت علی حالها نزع اکثرها الی دعوى ربوبیه دونه عز و جل. خدا میدونست این روحو رها کنه، نیاره تو بدن گرفتارش کنه، این روح و نفخت فیه من روحی دیگه، ها، فطرت الله التي فطر الناس علیها و نفس و ما سواها. اصلا به زیبایی این نفس چقدر زیباست. میفرماد خدا میدونست این روحو همین جوری رها کنه، اکثر این ارواح ادعای ربوبیت میکنن. من خدام، من خدام، من خدام، از بس زیبایی تو خودشون میبینن. انسان اینه. بعد میفرماید چی؟ فجعلها بقدرته فی الابدان التي قدرها لها فی ابتداء تقدیر نظرا لها و رحمتا لها. میفرماید این روحا رو آورد توی بدن اسیر کرد به خاطر اینکه رحم کرد به این. حالا شما تو بدنها به چیا گرفتارید؟ خیلی چیزا ما گرفتاریم دیگه، گرفتار. از یه جای دیگه روایت، من یه کمکی بگیرم ته حرفو زده باشم، پرسیدن یا امیرالمؤمنین چرا بدن انسان تولید کننده یه فضولات بدبو بده؟ بی ادبی توضیح بیشتر بدم. حضرت فرمود به خاطر خلع تکبر از وجود انسان. انسان اینه. اینو آورد و بعد میفرماید چیکار کرد؟ انسانها رو محتاج همدیگه کرد و انسانها رو با همدیگه تفاوت قرار داد. بعد پیامبران رو فرستاد اینها رو به عبودیت و تواضع و تعبد دعوت بکنه. بعد برای اینها عقوبات عاجل و آجل قرار داد، مصیبت‌هایی براشون قرار داد. بعد برای اینها رو وادار کرد لیذلهم بطلب المعاش والمکاسب، اینا رو ذلیل کرد با اینکه برن دنبال نون بگردن یه ذره لقمه نون بخورن. ما گرفتاریم، ما باید این پول در بیاریم، چه گرفتاریای اینا. همش برای کنترل این روح بزرگه که ادعای خدایی نکنه. دعوایی که بین انسان‌ها هست. بعد میفرماید اینها رو فیعل، من خیلی 4-5 تا سطر رو نخوندم، با خلاصه گفتم، فیعلمو بذالک انهم مربوبون و عباد مخلوقون. میفرماید تا اینها رو بفهمونه که ببین تو عبدی، تو محتاجی، ولی این انسان نمیشه کنترل کرد به این سادگی ها. دیروز من عرض میکردم روح همه ما لطیفه. اصل علت حسادت و تکبر تو ما علتش معنویه، به تعبیر نارسا خداگرایی ماست. ما همه خداشناسیم، ما همه خداگراییم. هرسمون در میاد یکی دیگه مؤمن تر از ما میشه،
مخصوصا اگر کسی اومد تو فضای مؤمنین، آقای من بذارید یه روزی هم ما این حرفو با هم زدیم دیگه، که هر چی داستان کفر و شرک و اینا میبینید تو قرآن، همه رو بیاد به خودمون بگیریم. هر چی حسادت تو کفار میبینید نسبت به مؤمنان، بیاد تو خودمون بگیریم. ببین نداره، ضرر نمیکنیم، ازش فاصله بیشتری بگیریم. خیلی وقتا مؤمنا حاضر نیستن همدیگه رو تایید کنن. الان یکی از گرفتاری های مملکت ما، گرفتاری بزرگ، هیچی که هم صداش در نمیاره، من هم صداش در نمیارم، ولی الان دیگه یه ذرهشو بگم. میبینم این یه ارزشایی داره، کتمان میکنم، خدا بذاره روز قیامت حسابرسی رو پهن کنه، ببین چه خواهد کرد. تو دیدی این امتیازو داره، این استعدادو داره، چرا هیچی نگفتیم به من چه؟ به تو چه؟ به تو چه؟ بی داغت کردم و هم میفهمیم به تو چه. آقا مگه من باید بودو هم برایم؟ بله. اصلا مؤمن منتظره. اون کفر و شرک، از اون حسد معاویه، قابیل و حابیل، رسیدیم به کجا؟ مؤمن باید بودوه دنبال امتیاز گرفتن از آدم ها و نشون دادن این امتیاز. این استعدادو داره. این فضا چی می شد اگه تو کشور ما اینو می دیدیم؟ بعضی ها می بینن یکی امتیاز داره، پنهانش میکنن نکنه جاشو بگیره. آقا این حرفا چیه؟ این کوچولوها همون نمونه های اون حسادت های بزرگه. من نمیخوام روایات رو در این زمینه مفصل عرض بکنم. انسان روحش روح بزرگیه و خداست و خداگونه است، نفخت و فیه من روحیه. اصل مشکل این بشر هم به خدا رسیدن، همه دنبال تقرب الله هن، بعد تو این راه با هم منازعه میکنن. اصلا جهان بیدین نداریم. الان قوم یهود داره با ما منازعه میکنه سر تقرب الله، بعد تو قرآن میفرماد غلط کردن اینا، میگن خداگران. نباید ما بترسیم، باید بریم تو دل فرهنگ یهودیا اون خداپرستی منحوس اونا رو در بیاریم، نشون بدیم، یاد بگیریم، بریم خداپرست بشیم. این دروغ‌ها که همه رو به هرزگی میندازن، خودش ببین چگونه است. بعضی وقتا اینا تقیداتی دارن. در زمان رسول خدا ابوالبختری نه بت میپرستید نه شراب میخورد. میگفتن چرا این کارا رو نمی‌کنی؟ میگفت کسی که میخواد بهش وحی بفرستن و الان زمانشه که آخرین پیامبر بیاد، ویژگی‌هاش اینجوریه، من میخوام اینجوری باشم تا خدا منو انتخاب بکنه برای وحی. بعدن هم به پیغمبر محبت میکرد، بعدن هم اومد جلو ابو جهل وایساد گفت نکشید این پیغمبر را، اگر راست بگوید خب ما طرفداریش باید بکنیم، اگر دروغ بگوید خودش از بین میرود، مگر میشود به خدا دروغ بس؟ شما این شخصیتون بری از نزدیک ببینید، اوه چه آدم خوبی بوده. اینجور آدم ها اون زمان بودن. این تازه سالمش بوده، ابو جهل که مریضترش بوده میگو من که میدونم ایشون راست میگه، مگه اصلا به شخصیتش نمیخوره دروغ بگه؟ این کاراکتر اصلا نمیاد بهش، برای چی دروغ بگه؟ گفتن خب چرا قبول نمیکنی؟ گفت نمیتونم تحمل بکنم همه امتیازات مال بنی قصی باشه، قصی جد اعلای رسول خدا. پس ما چی میشیم دیگه؟ هیچ امتیازی دست ما نیست، پیغمبری بره همه چی رفته. ما در سخاوت رقابت میکردیم با بنی قصی همیشه، در عبادت، در کرم، در حکمت، ولی دیگه پیغمبر نره ما مسابقه رو برای همیشه باختیم. این حرف ابو جهل من دارم میزنم. بعد اومد جلو ابو جهل رو گرفت گفت نه جنگید با رسول خدا در جنگ بدر. ابو جهل برگشت گفتش که حالا تازه تحلیلگرها اینو میگن، میگن خود ابو جهل با ابوالبختری چی بود؟ در رقابت بود برای ریاست قریش. گفت من یه جوری کنم تو این همین جنگ شر اینم کنده بشه. گفت تو ترسیدی میخوای مقابل پیغمبر وایسی؟ تو چی تعصب این چنینی او رو تحریک کرد؟ یه دفعه اونم شمشیر رو برداشت احمق زد تو لشکر اسلام یکی هم زد کشتش، نفله شد رفت. خب این تعصب هم به خرج نمیدادی، گول اونو نمیخوردی. دعوای همین امروز هم اینه. شما وقتی این دعوا رو مطرح بکنی تو چه فضایی میفتی؟ میفتی تو فضای مسابقه. تو ببر این میدان رو، تو به خدا نزدیکتری. خدا مکرر به همین قوم بنی اسرائیل یهود عنود میفرماید اگر شما به خدا نزدیکترید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، مرگ رو تمنا بکنید، مگه به من مقرب نیستی؟ آقا این شهادت طلبی بچه شیعه ها، بچه های مکتب امام حسین چی کار کرده؟ شما در مقابل اونا بگید ما فتمنوا الموت. فتمنوا الموت شما تو کی میبینی؟ سردار سلیمانی زار زار گریه میکنه، میبینه یه خانواده شهیدی مظلوم. من رفتم خونه اون خانواده شهید، آخرین عرفه‌ای که ایشون رفته بوده مشهد که عرفه رو مشهد باشه و دیگه بعدش به شهادت میرسه، یه اومد خونه ما همینجا نشست آج آقا، گفت گریه میکرد، گفت اومدم مشهد از امام رضا بخوام ولی شما رو شفیع میخوام قرار بدم، تو رو خدا برای من دعا کنید شهید بشم. مثلا اون دخترش میگفت من انگوشتر ازش خواستم، اون به این شرطی که منو دعا کنی شهید بشم، ما صادقیم. فتمنا الموت، ما تمنای موت میکنیم، موت با حماسه زیبا. جهان جهان دینیه، مسئله مسئله دینه، مسئله دین یعنی میدونید مسئله تقرب به خداست. و این آفتها، این آتیشها از زیر گور این مؤمنین متوقفه در ایمان بلند میشه. من حالا اصلا صهیونیست ها ارزششو ندارن که من بیام در موردشون زیاد اینجا حرف بزنم، یکی دو روزی کمی صحبت کردیم، ولی شما بدونید ادبیات دیپلماسی اینه که ما بگیم آمریکا به خاطر منافع خودش داره با ما می جنگه. نه نه، ته ماجرا بقا و عدم، حیات و ممات اون دین و ایمان صهیونیستاست که دیگه امیدشون ناامید میشه برای سروری عالم. و ما مؤمنا هستیم که اونا رو نابود میکنیم. و اگر ما همه منافع خودمون رو دو دستی تقدیم بکنیم، بگیم آقا با ما شیعان کاری نداشته باشید، نفت میخوای، اصلا این نفت ما به نامت میزنیم، چی میخوای؟ اینا باز ما رو میان نابود میکنن. اونا میدونن ما رقیبشونیم، ایمان اصیل رو ما داریم، ما مؤمنین پای رکاب علی ابن ابی طالب. اونا میفهمن اینا سر ایمان ما دارن با ما میجنگن. شما باور میکنید این حرف من رو؟ یا من توضیح باید بدم؟ شما میدونید به خاطر عشق شما به امام حسین و امام حسینی که داری این سرمایه بزرگ میخوان شما رو بکشن؟ به انقلابیگری تو ربطی نداره، مگر اینکه بتونن تو رو با همراه با عشق ابا عبدالله حسین برده خودشون بکنن، مثل صهیونیستایی که برده یهودی ها هستن، مثل مسیحیایی که برده یهودی ها هستن، که بعضی هم این تظاهرات رو دارن دیگه. تو باید از بین بری. من نمیتونم مسائلی که قرآن مطرح میکنه بذارم کنار، بگم امروز مسائل دیگری هست، مسائل نه، اون ادبیات، ادبیات بین المللی، ادب دیپلماتیک، ادبیات اخباره. چاره ای ندارن سیاسیون ما احتجاج بکنن به دشمن با همون ادبیات خودش، جادل هم بلتیه احسن. حالا تا بیاد تو ادبیات دینی و قرآن اینو جا بندازی. ولی ما اگر خصوصا جهان مسیحیت، آقای بار فرمود، من واقعا موندم تو حکمت این حرف آقا، تو رو خدا شما گوش بکنید، چون دوده 7-8 سال پیش بود. این حرف یعنی چی؟ اگه اروپا یا اگر جهان مسیحیت یا مسیحیان اروپا، یکی از این سه عبارت، روزی بفهمن تمام بدبختی ها یا گرفتاری هاشون زیر سر صهیونیسته، این عبارت رو گفتن آقا یا نه؟
مسیحی عوام هم دوست نداره زیر بار اونا باشه.
امروز افشاگری از منظر مسیحیت علیه جهود یهود عنود از اوجب واجبات تو عالمه. عقبی دشمنو میزنه نابود میکنه. اصلا تو چرا خودت حرف بزنی؟
بله اونا یه هیمنی درست کردن، یه اباحتی درست کردن، ضد یهود صحبت میکنی، چیه درست کردن؟ یه اصطلاحی هم میگن دشمنی با یهود، یهود ستیزی. آره یهود ستیزی این بوده تو بدن مسیحیت، ما همینو باید احیا کنیم. الان هم زمینه داره، تو خود آلمان چقدر زمینه داره. خدا شده الان خب چی باید مثلا آقا باید چی بگه؟ آقایان فیلمساز، آقایان چی حکم بده، نامه بده، چی بگه؟ مگه نفرمود همین جمله‌ای که من به شما گفتم؟ مگه نفرمود صحبتش نیست؟ اگه یه روز بفهمن اینو خب کی باید بفهمونه؟ واقعا کی باید این کارو بکنه؟ ما رقیب داریم. ما اگر هابیلیانیم، قابیلیان زمان خودمون رو باید بشناسیم. قابیلیان زمان ما بیدینان نیستن. قابیل هم بیدین نبود. قابیل هم سر حسادت، سر ایمان و تقرب به خدا هابیل رو کشت. و این طرزیست که قرآن داره مطرح میکنه. ضمن اینکه خودمون هم باید از اخلاق بنی اسرائیل فاصله بگیریم. ضمن اینکه خود ما هم از این اخلاقی که اینا، بعضی از اخلاقی که تو خودشون دارن که عامل موفقیتشون شده، باید درس بگیریم. بین همدیگه ندارن، همون نداریه که شیعیان تو اربعین. حالا یه باید تفاوتهای زیادی ها، ولی سرمایه داراشون چجوری میان پای کار، چجوری با هم متحدن؟ بعد یه اباحت بین المللی از حاکمیت پول درست میکنن. در واقع اون زر و زر و زور و تزویر، اصلش اون ماجرای تزویره. قدرت دست اوناست. بعد اونا البته زرخواه هم هستن، بردن هم تو این زمینه و فضا رو چی کردن. خدا قارون رو هم توضیح میده. قارون، من بعضی جاها میگم، میگن نه آقا در قرآن مسئله ثروت اندوزی و ثروت اندوزان دشمنه. گفتم آقا بله قارون هست تو قرآن، ولی قارونم تو فضای بنی اسرائیل باز مطرح میشه. تو فضای جامعه بنی اسرائیل قارون جا پیدا میکنه. اتمسفر بنی اسرائیل توش قارون در میاد. خارج از اون دین قارون رو بحث نکن عزیزم. مگه تو قرآن نمیخوای بگی قارون مظهر ثروت اندوزی مقابل خداپرستیه؟ قارون کجا بوده؟ یه قارونی بوده تو بیابون بدون اینکه مالا هیچ قوم قبیله ای باشه، همینجوری پول داشته، همه اکنانش رد می شدن، حسرت می خوردن. این دشمنای اصلی خودمونو بشناسیم انشاءالله. وقتی که آدم میاد نزدیک میشه به دشمنان اهل بیت، یه دفعه می بینیم ما رو محدود می کنن به دشمنی قبیله‌ای با اهل بیت عصمت و طهارت. بعضیا نامردا اصلا حتی شهادت امام حسین علیه السلام محدود میکنن به درگیری شخص یزید با شخص امام حسین، رو هیچ کس نمیپذیره. یا محدود میکنن به یه یزیدی که ظالم بوده، حکومتی میخواسته. نه، یزید خارج از جریان بنی امیه نداریم ما. نهایتش میرسه به اینجا. بعد به اون جنایت‌های عظیم میرسن. یا ابا عبدالله دست ما رو بگیر. میفرماد من دستتون رو گرفتم. اینایی که اومدن تیر بیرحمانه به حلقوم علی اصغر من زدن، تا اینقدر از بیرحمی نماز خون بودن. شاید عرب جاهلی این کارو نمی‌کرد. نامردا چه اصراری داشتن
این اصرار از خباستشون در میاد. آقا 30,000 نفر 72 نفر تشنگی دیگه این وسط چه معنایی داره؟ شکنجه میکنید چرا؟ 3 روز صدای العطش بچه های حسین قطع نمیشه تو کربلا. از روز هفتم عزاداری های اولیاء خدا از روز هشتم متفاوت میشد برای عاشورای ابا عبدالله حسین. شدیدتر گریه میکردن. آقا جون چرا گریه میکنید؟ از امروز آب رو به روی حرم حسین بستن. این خباثت از کجا در میاد؟ آقا میخوای بکشی دیگه. اومد پیش امام صادق نشست. آقا فرمود شما اهل کجا هستی؟ فرمود گفت آقا جون اهل بصره. فرمود شما نزدیکتری به کربلا. اصلا مسئله امام صادق کربلا بود. فرمود میری کربلای حسین ما؟ گفت آقا گاهی میرم، زیاد نمیتونم برم چون ناسبی ها منو میزنن. آقا فرمود خب یاد حسین ما میکنی؟ گفت آره آقا جون. فرمود جزئیات مصائب حسین ما رو پیش خودت ذکر میکنی؟ اینه که روزه خونا افتادن توی جزئیات میکشن ما رو با اون ذکر جزئیاتشون. گفت آره آقا یاد میکنم. فرمود گریم میکنی برای حسین ما؟ گفت آره گریه میکنم. اینجا نوشته خود امام صادق اینقدر گریه کرد. روز خونها جزئیاتو بگید. علی اصغر رو چقدر رو دست بلند کرد حسین؟ جزئیات رو بگید. شاید داشت خداحافظی میکرد رب رو ربه های علی اصغر گذاشته بود. جزئیات رو بگید. شاید اصلا 2 نوزاد شیرخوار در کربلا به شهادت رسیده. 2 تا نقل هست. یکی نوزادی رو آورد تو میدان، یکی نوزادی رو خواست ببوسه، بعد در حال بوسیدن بود عمر سعد ملعون صدا زد این حسین تا در حال وداع هست تیربارانش کنید، بیاد به میدون به شما رحم نخواهد کرد. اینقدر تیر به سوی حسین پرتار کردن. یکی از این تیرها علی لعنت الله علی القوم